بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. در ابتدا درود می‌فرستیم به شهدای پرواز اردیبهشت. این چهره‌هایی که هر کدوم میتونن نماد یه تیپی باشن و محصول یک تعلیم و تربیتی. آقای رئیسی، شهید آیت الله رئیسی، طراز یک مسئول اجرایی که خب به دوستان عرض میکردم تشییع امام که خب یک تشییع بزرگ تاریخی و بی‌نظیر بود، هم استقبال امام بزرگترین استقبال تاریخ بود، هم بدرقه و تشییع امام بزرگترین بدرقه و تشییع تاریخ بود. شهید سلیمانی هم از جهتی کسی باور نمیکرد یک همچین تشییعی، کسی که کمترین حضور رسانه‌ای رو داشت، مثلا چهره مخفی بود. وقتی به ایشون میگفتم شما زوروی اسلامی هستی که باید همیشه چهرت پوشیده باشه به کمک ملت‌های مظلوم بیای، بعدم دوباره مخفی بشی، و این همه حمله رسانه‌ای که این بزرگترین تروریست دنیاست و این از چگوارا اینا خطرناکترن، و تشییع او هم دنیا رو متعجب کرد، یعنی بزرگترین تشییع جنازه واس در جهان شد. در 20 ایالت امریکا عکس او رو بالا بردن، این تروریست رو، عکس رئیس جمهور خودشون رو آتش زدن در غرب و شرق عالم. تشییع تاریخی شهید آیت الله رئیسی و این برادرانی که با ایشون بودن هم از یک جهت باز از سلیمانی به نظر من عجیب تره، چون شهید سلیمانی مسئول اجرایی و آب و نون مردم نبود، خیلی زمینه داشت برای قهرمان شدن. یه مجاهدی که تمام عمرش از دوران نوجوانی شهید بود، اما یک کسی که 20-30 سال تو دستگاه قضایی بوده، دادستان و قاضی و دادگاه و رئیس قوه و اینها، بعدم چند سال مسئول آب و نون و برق و زمین و اجراییات و معاش مردمه، و خیلی طبیعیه که مورد یک همچین عشق و علاقه قرار نگیره. من به نظرم باز این تشییعی که از ایشون و این شهدای عزیز شد از تشییع شهید سلیمانی از جهاتی مهمتره. کسی که مسئولیت اجرایی یک کشور رو به عهده میگیره از قهرمان بودن فاصله میگیره، چون مشکلات اقتصادی به بخش مهمش هم متوجه رئیس دولت میشه. اینجور ملت تفکیک کنن بین مسائل و آدم شناس بشن، اینا تراز مسئولیت اجرایی رو بردن بالا خیلی. یعنی بعد از حالا باز بعد از رئیسی و اینها رئیس جمهور شدن خیلی سخت شد، بعد رئیس جمهور قبلی رئیس جمهور شدن خیلی آسون شده بود، بعد این خیلی سخته دیگه. آدم پاک ساده زیست، این فیلم مادرشو دیدید؟ خونه مادرشو در مشهد، ما که مشهدیم اصلا خیلی نمیدونستیم، همسایه‌هاش 20-30 ساله میگن ما نمیدونستیم این مادر رئیس جمهوره، با موتورگازی با لباس شخصی میامد خونه مادرش. و بچه های دهه 80 دهه 90 که ما هرچی میگفتیم رجایی نمیدونم با هنر چه و چه، اینا نمیفهمیدن چیه، آدم های جور و ناجور تو این سالها دیدن نمیفهمیدن. رئیسی، شهید رئیسی دوباره این نسل نشون داد که مسئول طراز انقلاب اسلامی چگونه کسانی هستن. آقای شهید امیر عبداللهیان هم در نوبه خودش یک خدشکن بود. ما وزیر خارجه هایی داشتیم که بزرگترین آرزوشون این بود که مقامات آمریکا، انگلیس، فرانسه به اینا یه لبخندی بزنن. وقتی با انگلیسی ها و آمریکایی ها فرانسوی ها رو برون میشدن، از شدت خنده دهنشون رو مثل اسب آبی باز میکردن، ولی به نیروهای انقلاب در داخل کشور اخم و توف و لعن میکردن، درست خلاف وصیت‌نامه امام که حالا به بخشش اشاره خواهم کرد. بعد میگفتن که شما زبان دنیا رو بلد نیستین، جهانی نمیشیم، بین‌المللی نمیشیم، منزوی میشیم. در زمان خود اونا انزوا و تحریم ایران ده برابر شد، تهدیدها، توهین‌ها، تحریم‌ها همه بیشتر شد، هیچ کدوم کمتر نشد. زمان این آدم، این امیر عبداللهیان شهید، شما ببینید علاوه بر اینکه به لحاظ روابط بین الملل هیچ وقت ایران توی 30 سال اخیر اینقدر محترم نبود، اینقدر جهانی نشده بود. دیروز مقامات ردیه که آمریکا میگفتن سازمان ملل به چه حقی پرچم سازمان ملل رو نیمه افراشته کرده برای اعضای رئیسی. اون زمان دارن محاکمه میکنن وزیر خارجه امریکا رو، همین پیروز برید دونید دیروز میگه چی شد که ایران 200,000 بشکه فقط نفت میتونه صادر کنه، تحریما رو ما بیشتر کردیم ولی الان 2,000,000 زمان رئیسی داره میفروشه. میگه اون زمان خب برجام بود، ما کنترل میکردیم ولی اینا دیگه ما نمیتونیم کنترلشون بکنیم، ما رو دور میزنن. خب وضعیت دیپلماسی اقتصادی هم خیلی جلو رفت، احترام ایران در دنیا، اصلا کجا در دنیا در 12 کشور عزای عمومی اعلام میکنن برای رئیس جمهوری یک کشور دیگه. بعضی کشورها زودتر از ایران عزا اعلام کردن، بعضی ها 3 روز عزا اعلام کردن، در 12 کشور دنیا. این هم دیپلماسی. آقا دیپلماسی یک طرف، انقلاب یک طرف، تو دیپلماسی انقلابی بازی نمیشه، میدان یک طرف، دیپلماسی فلان این حرفا. خب اینم یک تراز جدیدی در حوزه سیاست خارجی بود. امام به وصیت‌نامه امام الان میخوام اشاره کنم ببینید در تک تک این مسائل چی میگه. یکی هم امام جمعه تبریز، تراز یک روحانی و عالم دین که خودش میرفت نونوایی تو صف نون میخرید، میره تو بازار تو مغازه، خودش میره سراغ مردم تو مغازه هاشون تو خونه هاشون سلام علیک، که یک امام جمعه متناسب با شأن انقلاب اسلامی چه آخوندیست. خب شوخی نیست، 1,000,000 خورده تشیع در تبریز، 1,000,000 در قم، بیش از 1,000,000، 3-4 میلیون تهران، 3 میلیون در مشهد. هیچ کجای دنیا برای مسئولین حکومتیشون یه همچی تشییع جنازه هایی نه ای که سابقه نداره، اصلا امکان نداره. و این نشون داد که دهه 60 تکرار شدنیست اون وضعیت و اینها. حالا این یک نکته. و نظامی هایی که شهید شدن، ارتش و سپاه که جانشون همیشه کف دستشونه و چون در حاشیه مسئولین گاهی دیده نمیشن که اینا شهدای زنده هن همیشه، هم اون خلبان ها نیروی ارتش هم سپاه. حالا اون نکته که میخوام هم به این جماران اتصالش معلوم بشه هم به آموزش پرورش. این حسینیه کوچکترین و مؤثرترین مدرسه دنیا بود، خود اینجا یک مدرسه بود. حالا اونایتون که سنتون بیشتره حضوری یادتونه دیدید، اونایی که سنشون کمتره آثارشو میبینن یا فیلماشو میتونن ببینن. شاید هیچ مدرسه در دنیا به اندازه این حسینیه شاگرد پروری و کادر سازی در دنیا نکرده باشه. با یکی دو تا واسطه، این اتفاقاتی که در دانشگاه های غرب و شرق میفته اونا هم آثار جمارانه. الان 3-4 هزار دانشجو و استاد آمریکایی بازداشت شدن، زندانن، همشون یکی یکی گفتن اخراج میکنیم، تعقیب میکنیم، هیچ کس حق نداره شرکت خصوصی و دولتی به اینا شغل بده. دیروز باز دیدید که چند تا رئیس دانشگاه دیگر رو در امریکا محاکمه کردن، عین دادگاه تفتیش عقاید قرون وسطا، از مارک کمونیستا و فاشیستا بدتر. بعدم میگن حرف نزنید، فقط بگو یس اور نو، توضیح نه. چرا اجازه دادید علیه اسرائیل دانشجویاتون و استاداتون راهپیمایی کنن؟ اینا ممنوعه. امریکا و اروپا 400 دانشگاه در امریکا و اروپا همون شعارهایی را دادن که 40 سال پیش امام به ما یاد داد. پرچم آمریکا و اسرائیل فقط در ایران آتش می‌زدن، امروز در 120 کشور دنیا آتش می‌زنن، از جمله خود آمریکا و اسرائیل. این شعار مرگ بر اسرائیل رو غیر از امام کی میگفت اصلا تو دنیا؟ هیچ کس. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل از این حسینیه جماران شروع شد، امروز کل جهان رو گرفته. تو دانشگاه توکیو به فارسی میگن مرگ بر اسرائیل جمعیت، ما خودمونم ترجمه میگم چجوری اینا. اینا همه آثار این مدرسه بود، این حسینیه جماران. تحریم مطلق رسانه‌ای که هیچ کس در دنیا حرفای این پیرمرد رو که این بالا مینشست حرف میزد نباید میشنید، ولی خدا این صدا رو به همه جا رسوند. این جایی که ما و شما ها نشستیم، میدونین چند هزار شهید اینجا ها نشستن، چند هزار شهید همین جایی که شما نشستین نشستن قبلا. که یادت تو فیلم ها یادتونه امام بسم الله میگفت میزدن زیر گریه. این مدرسه، این مدرسه است که انسان تربیت کرد، مسیر تاریخ رو عوض کرد. نه بودجه ای داشت، نه رسانه داشت، نه اضافه حقوق به کسی میداد. یک کاری میکرد که شاگردان این مدرسه فداکاری میکردند، بعد بازم خودشونو بدهکار میدونستن، نه طلبکار. سه تا شهید میداد، میگفت دو تا دیگه هم دارم. این مدرسه است که وجدان بشر رو تغییر میده. بقیه مدرسه ها باد هواست. وجدان فطری انسان ها رو بیدار کردن به طوری که اصلا نیاز به پلیس بیرونی نداشته باشن. پلیس درونشون اونقدر قوی است که نیازی به نظارت بیرونی نیست. علت اصلش هم این بود که خودش همینطور بود. تعابیری داره ایشون، ما تو جماران سالگرد رحلت امام، از غیر از سخنان امام هر چی بگیم حرف مفته. میگه ما تجربه کردیم هر وقت توجه به خداوند نداشتیم هیچ کاری جدی نتوانستیم بکنیم. حتی اگر توجه فردی داشتیم، توجه جمعی نداشتیم، نتوانستیم. میگه یک شنیدم باز امروز شایعه مرگ مرا در رسانه ها مطرح کردن که فلانی مرد، دلشان خوش است. من بمیرم به شما چه میرسد؟ شما دعا کنید خدا بمیرد. من کاری نیستم اصلا، خدا داره پدرتونو در میاره، دعا کنید خدا بمیرد. گفت یه بچه مدرسه‌ای بود، بعدش میامد مدرسه بره، اینا هر وقت میامد دعا میکرد که ایشالله معلمم بمیره. بهش گفتن که تو دعا کن بابات بمیره، چون این معلم بمیره بابات باز تو رو میذاره پیش یک معلم دیگه، او هم بمیره باز بابات باید بمیره که دیگه تو رو کسی نذاره پیش هیچ معلمی. امام میگفت شما هی دلتون خوشه که خمینی مرد، اصلا خمینی کاری نیست، دعا کنید خدا بمیرد. من کیم؟ این ملت تا با خداست این شکست های شما ادامه خواهد داشت. خدا پشتیبان این ملت است امروز تا وقتی این ملت در راه خداست، منتها گاهی ملموس بوده گاهی ناملموس. بعضی چیزها رو خود ملت هم نفهمیدن که کار ما نبود، کار ملت هم نبود. یه جا امام میگه من برای خودم ذره استقلال توی قضایا قائل نیستم، بعد به مردم میگه برای شما هم قائل نیستم. این دومیش از اولیش بهتر، تملق مردم و اینا. من هیچ کاره هم، بعد به مردم میگه شما هم هیچ کاره، چون هم شما قبلا بودید و ترسو بودید. یک پاسبان مافنگی میامد با یک باتوم میگفت روز تولد شاه و ولیعهد و فره باید تعطیل کنید، همه تون میترسید این تعطیل میکردید. منم که یک پیرمرد یک لاغبا بودم، اینا صد بار میتونستن منو خفه کنن بکشن، چرا نکردن؟ حالا چجور شده شما اینقدر شجاع و پررو شدین از بچه‌ای که تازه زبان باز کرده تا پیرمرد محتضر تو بیمارستان میگین مرگ بر شاه، مرگ بر آمریکا؟ این جرأت از کجا آمد؟ از وقتی که من و شما گفتیم خدا قوی شدیم. تا وقتی هر کس به فکر خودش بود ما ضعیف بودیم. اونی که اضافه شد به صحنه خدا بود، ما و شما که قبلش هم بودیم. ببینید این میشه تعلیم تربیت، این تربیت، این مدرسه بود که مسیر دنیا رو عوض کرده. دختره دانشجو دانشگاه های امریکا، حتی در دانشگاه صهیونیستی سرمایه‌داری مثل دانشگاه کلمبیا و اینا، اصلا این دانشگاه کادرسازی صهیونیستا تو آمریکاست، مرکز اصلی شورش ها شد. چفیا میزنن، مرگ بر اسرائیل میگن، زنده باد فلسطین میگن. اینا اصلا مثل که داریم خواب میبینیم. این ژاپنیا بعد از بمباران اتمی و اشغال که تا الان هم تحت اشغالن، اینا یک نسل کاملا بیغیرت اونجا آمریکایی‌ها تربیت کردن، ترسو و بیغیرت برخلاف پدراشون اجدادشون. یه وقت بهشون تو دانشگاه توکیو گفتم یکی از آمارای بالای خودکشی مال ژاپنه، منتها این غیر از اون خودکشی‌های سامورایی است. پدران شما، اجداد شما از سر غیرت خودکشی میکرد. سامورایی‌ها وقتی شکست می‌خوردن شکست رو تحمل نمی‌کردن، خودشونو می‌زدن. حتی جنگ که شکست خوردن، می‌دونید چند هزار سرباز ژاپنی و وقتی ژاپن تسلیم شد خودکشی کردن، گفتن ما این ننگ رو نمیپذیریم. حالا هم آمار خودکشی بالاست، ولی خودکشی های الان شما از افسردگی و تنهایی و عقده و مادیگرایی است، فرق میکنه با او. تو ژاپن جمعیت را بیفت و بگه فارسی بگه مرگ بر اسرائیل، اینا معجزه جمارانه. اینو بهش میگن تعلیم و تربیت. میگه در ذهنتون نیاد که این انقلاب مربوط به یک شخص است. من به عنوان یکی از افراد این جامعه به همان مقداری که بقیه دخالت داشتند دخالت دارم. نقش من از هیچ کس بیشتر نیست و نقش همه ما در برابر اراده خدای متعال هیچ است. خدای تبارک و تعالی همه کارها را پیش میبرد. او مغلب القلوب است. او شما را تغییر داد. او ما را تغییر داد. خدا ما را تربیت کرد. زمام همه امور دست اوست. ما هیچیم. نه، ما هیچن در هیچیم. میبینید این تربیت توحیدیه. حالا میگه ما در برابر خدا هیچیم، بعد میگه که کسی که در برابر خدا هیچ دید خودش را، در برابر دشمنان و غیر خدا همه چیزه. یعنی پیش خدا هیچ باش و پیش غیر خدا همه چیز باش، بگو اونا هیچن. میگه اگر پیش خدا تونستیم کوچیکی کنیم، در برابر همه قدرت ها و ثروت های جهان میتونیم بزرگی کنیم. عنایات خدا این ملت را که تمام جهاتش شکست و ضعف بود منقلب کرد و پیروز کرد و این پیروزی از اوست. من بارها تجربه کردم. بسیاری اوقات ما کاری میخواستیم بکنیم، چیز دیگری از آب در میامد. ما یک برنامه داشتیم، یک کار دیگه میشد. برنامه ما پیش نمیرفت. ما ناراحت میشدیم که چطور نشد. بعد میدیدیم اون کاری که شد درست بود، نه اون کاری که ما میخواستیم بکنیم. و من میفهمیدم که خدای تعالی کار را اصلاح کرد. ما میخواستیم کار دیگه بکنیم، فکر میکردیم او کار موفق و درسته. نمیشد، یک کار دیگه میشد. اولا میگفتیم ای بابا نشد، شکست خورد. بعد میدیدیم همین درست بوده. این خدای تبارک و تعالی این کارها را میکرد. سفر میرفتیم میدیدیم اون برنامه ای که ما ریختیم از آب در نیامد، طور دیگری شد. بعد میفهمیدیم این صلاح بود. و ما چون به خداوند توکل کردیم کار درست شد. به خداوند اعتماد. میگه همه مردم ازشون بپرسی خدا رو قبول دارن، منتها به خدا اعتماد ندارن. یعنی شما به هر کی بگی خدا میگه بله هست. میگه مهم آن است که به خدا اعتماد کنیم، وعده هایش را باور کنیم. ما باور نداریم. در هر همه امور من بارها تجربه کردم، اتفاقاتی افتاد که من میدانم فکر ما نبود، کار ما نبود. اون که افکار را در دست دارد حق تعالی است. او که قلب ها را در اختیار دارد اوست. زمام همه امور در دست اوست و این را باید باور کنیم و همه میگیم ولی باور نداریم. خب این ببینید اون تعلیم و تربیتی که انقلاب های بزرگ رو که از انقلاب سیاسی مهمتر انقلاب همین تربیتی و انسانی است که شما یک آدم تربیت کن درست ولش کن، خودش میره هزاران نفر رو تربیت میکنه. این آقای شهید آقای رئیسی میگفت که میدونین ایشون یه وقت گفت بقیه هی راجع به فقر حرف میزنن، من با فقر زندگی کردم. خود ایشون میگفت من اصلا این اتفاقاتی که در طول 40 سال افتاد که اصلا من یک طلبه بودم در قم، آیت الله بهشتی، شهید بهشتی و شهید قدوسی به ما گفتن بیاید وارد کار قضایی و اینها، داستان انقلاب و اینا شدیم تا الان، برای هیچ کدوم از اینا از قبل برنامه من نداشتم. هر لحظه نگاه میکردیم الان کجا سنگر خالی نیاز دارن، چه کاری از ما برمیاد، آمدیم تا رسیده به اینجا. شهید سلیمانی، قاسم سلیمانی میگفت بزرگترین خاطرات من از زندگی در دوران کودکی و نوجوانی گرسنگی است. ما همیشه گشنه بودیم. یه معلمی داشتیم، این میگفت سیب پوست میکرد، همجور که میرفت میخورد، من پشت سرش را میرفتم یه پوست سیباشو برمیداشتم میرفتم میشستم میخوردم. قاسم سلیمانی. محیط ما هم گفت ما تو اشاعره پشت و کو بودیم، ما اصلا نمی‌دونستیم. ما پدرم اهل نماز و روزه بود، خیلی ها نبودن، ما میخوندیم اما احکام و رساله و اینا ما اصلا نمی‌دونستیم چیه، اصلا اونجا حتی آخوندم نمی‌آمد. میگفت من 20 ساله بودم کارگری، رفتم مشهد، اونجا یک بحث شرعی غسل و چیزا پیش آمد، یک سرکارگری داشتیم آدم متدینی بود، او به من گفت که تو مقلد کی هستی؟ من گفتم مقلد چیه؟ گفت یعنی مرجعت کیه؟ گفتم مرجع چیه؟ میگم مثلا تو اون حدودا نمیدونستم مرجع تقلید چیه، کسی به ما نگفته بود اصلا. گفتم مرجع چیه؟ گفت بالاخره یک عالمی فلان. گفت من نمیدونم. بعد میگه او یه عکسی از امام رو در آورد، او کارگر مشهدی، گفت این آقا آدم خوبیه، احکام ای رو چیکار؟ میگفت او عکس من هنوزم دارم. و از اون موقع من هم خب حالا یک بچه دهاتی اشاعری، اولا میدونه آمده بود سپاه، با او تیپای شهری نه، بچه دهاتی هایی که میان شهر، پاچه گشاد و تسمه های اینجوری و سفید و موهای فرفری آستون کوتاه، رفته بود پاسدار بشه. او مسئول گزینش ردش کرد، گفت برو بابا. بعدها همون مسئول گزینش توی لشکر سارالله معاون ایشون شد. بعد به شوخی هر چند وقتی کاری میشد میگفت تو میخواستی من نظری من بیام تو سپاه، میگفت به شوخی هر وقتی بحثی میشد که فلان نه، میگفت به من همین رو یادآوری میکرد که تو منو رد صلاحیت کردی، گفتی همه داره بیاد سپاه و اینا. میگفت میخنده میگفتم بابا ول کن ما چجوری میشه یه همچو آدمی میشه قهرمان تو جهان؟ هزار تا مجلس خط تو هند مسلمون و بت پرست برش گرفتن، هندوی مشرک به همه جای دنیا. اصلا کسی اینا رو نده، چجوری میشناسن؟ چجوری میفهمن برای کی باید گریه کنن؟ پشت سر کیا باید توفلن کنن؟ و کالی به رسانه‌های رسمی ندارن. مهمیه که امام میگه. و اما نکات، بعضی نکاتی که امام راجع به آموزش پرورش و تعلیم تربیت و اینها گفتن، یه بخشی راجع به تعلیم، یه بخشی راجع به تربیت، من بعضی از فرمایشات امام رو خدمتتون عرض می‌کنم. البته خودتون می‌دونید، ولی خب اینجا باید یه مقداری دقیق تر، و هم شما بزرگوارا که از مسئولین آموزش پرورش هستید در کشور، یادآوری این مطالب خیلی مهمه. ببینید رهبران این انقلاب تقریبا اکثرشون معلم بودن، یعنی از شهید رجایی، شهید باهنر، شهید بهشتی، خود رهبری. امام اصلا بزرگترین جنبه شخصیت امام معلم و مربی بودنش بود. و ابعاد سیاسی و بقیه مسائل در ذیل معلمیش بود. امام معلم بود، اکثر رهبران این حضرت معلم بودن، بعضی رسماً معلم آموزش پرورش بودن، بعضی اسمشون معلم نبود ولی واقعا نقش معلم رو داشتن ایفا میکردن. ما که اون موقع جوان و نوجوان بودیم اینا رو معلمان خودمون میدونستیم. مطهری معلم، باهنر معلم بود، رجایی معلم بود. بنابراین اولین نکته ایه که به این دانشجویان تربیت معلم و فرهنگیان ای باید حالی بشه که اینجوری تلقی نشه که من چون رشته بهتری نشد برم آمدم معلم شدم. بفهمی که این کار از همه رشته های دیگه، یعنی پزشک داره روی چربی و استخوان و گوشت کار میکنه، مهندس داره روی سیمان و فولاد و آهن کار میکنه، کسی که رو انسان مستقیم کار میکنه معلمه. اولین نکته باید خودباوری معلم، احترام بگذاره به خودش، ارزش و اهمیت خودش رو بدانه، ولی حقوق زیاد نیست ولی ارزشش زیاده. این اولین مسئله که من از سر واماندگی و گرفتاری معلم نشدم، نباید بشم. معلمی از جراحی مغز و اعصاب، از جراحی قلب دقیق تره، حساس تره، چون تربیت انسانه. یک شاگرد به اندازه هزاران شاگرد مهمه. قرآن می فرماد یه نفر رو احیا کنی کل بشر رو انگار احیا کردی. اصلا الان پشت کوه داره میره، یک دانش آموز داری تو یک روستای پشت کوه، باید همونقدر برات مهم باشه که اگه بهت بگن شما استاد نمیدونم فلان دانشگاهی نمیدونم 200 تا 300 تا 500 تا شاگرد داره، اینا با هم فرق نمی کنن. نکته دیگه این که آموزش پرورش اتفاقا آخرین جلسه شورا که آقای رئیسی هم بودن بحث آموزش پرورش بود. آخرین جلسه که وقت بیشتر جلسه رو گرفت مسئله همین سند تحول و اینها بود که وزیر آموزش پرورش ایشون آمد اونجا توضیح داد که چه کارهایی کردن میخوان بکنن اینا. جالب آخرین جلسه آقای رئیسی بحث شما بود در شورای انقلاب فرنگی و ایشون من قاطع میگم بهترین رئیس شورای انقلاب فرنگی بود که ما دیده بودیم و به نظرم اولین رئیس شهید شورای عالی انقلاب فرنگی ایشونه و خود این راهپیمایی و تشییع و این اتفاقاتی که افتاد خودش یک انقلاب فرنگی بود، نماد یک انقلاب فرنگی عظیمی بود. اونجا یک سوالی من از دوستان پرسیدم، اتاق فکر آموزش پرورش کجاست؟ خب یه شورای عالی آموزش پرورش هست، من تو شورایم سالهای قبل گاهی شرکت میکردم، لازم و مفیدم هست، ولی این اون چیزی نیست که راجبش بحث میکنه. شورای انقلاب فرنگی هم هست، بخشی مربوط به تعلیم و تربیت داره، اینا ظرفها و ظرفیتهای خوبی هستن برای این کار، اما تا الان اون چیزی که مد نظر یعنی من میخوام الان عرض بکنم ندیدیم. اتاق فکر به این معنا که جدا از تحولات جاری و روزمره که مدیر کل عوض میشه، وزیر عوض میشه، با هر انتخابات اصلا کلن ممکنه مسئولینش عوض بشن، اون جهتگیری کلیه که احتیاج به استمرار نظارت و دائم آسیب شناسی داره، او اینه که ما از توی مدرسه ها چی میخوان بیاد بیرون؟ یعنی کل ملت 12 سال در اختیار آموزش پرورش، نسل فعلی قبلا بوده تو آموزش پرورش، اونایی هم که الان تو آموزش پرورشن 20 سال دیگه ملت همین هم دیگه، 12 سال کل ملت در اختیار آموزش پرورش و 12 سال یک عمره و جامعه که الان داریم محصول آموزش پرورش 20 سال گذشته است. نسل ملت آینده ایران رو الان تو آموزش پرورش تو مدرسه ها داریم می‌سازیم. امانتداری چقدره؟ دروغگویی چقدره؟ طلاق، اعتیاد، تقلب، خیانت در امانت، کارها رو همطوری از سرباز کردن بدون دقت، مسئولیت نپذیری، بی‌نظمی، الگوی مصرف غلط، فقدان مهارت‌های لازم برای یک سبک زندگی درست، دینداری از نوع سوری و ظاهری، نه او دینداری که امام تو جماران میگفت، یه وقت میگفت که من با خودم فکر میکنم آیا من 2 رکعت نماز برای خدا خواندم، میبینم نخواندم، من این نمازها رو برای خودم خواندم. اگر میگو بگن نه بهشتیست نه جهنمی در کار، آیا بازم من نماز میخوندم؟ اگر میگفتن نماز شما هیچ نتیجه مثبت یا منفی شخصی برای شما نداره، آیا بازم نماز میخوندیم؟ همون نماز خوناش. الان چند درصد نجوونا، اصلا خود ملت بزرگاش، چند درصدشون نماز میخونن مرتب؟ این هم آماری داشته، چند درصد روزه میگیرن؟ چند درصد حاضرن امکان خیانت اقتصادی، خیانت جنسی پیدا بکنن ولی دست رازی نکنن؟ چند درصدن؟ بعد بعضی خیال میکنن مشکل تو نسل جدیده، نه، هم نسل قدیم خودش مشکل داره. یه جوی حرف میزنیم انگار پدر مادرها و معلمها اینا همه آدم های درستی هن، این بچه ها رو باید تربیت کنن. خود ما تربیت نشدیم، شما رو البته نمیگم، ما خودم و بعضی از شما، ما خودمون مگر نسل قبل مگه تربیت شده که میخواد بچه هاشو شاگرداشو آدم کنه؟ اصلا این بچه ها تو دست و بال همین بزرگترها اینجوری میشن. یعنی پدر مادرها، گاهی بعضی معلم ها، استادا، بزرگاشون اینا همینجوری هن. اینا بیتقوائی، بینمازی، عرق خوری، خیانت، این چیز از پدر مادرها و بزرگترهاشون یاد میگیرن خیلی هاشون. اینجوری نیست که حالا نسل قبل تربیت شده کامل، نسل بعدش میخواد تربیت کنه. مواردی البته هست، ما خیلی خانواده ها و طبقاتی داریم نسل قبلشون آدم های بسیار شریفی هستند، نسل بعد زباله شدن، عکسش هم داریم، نسل قبلش فاسده، بچه هاشون پاکن. یه وقت یه راننده تاکسی تو مشهد سوار شده بودم، من اول فکر کردم شوخی میکنه داره منو دست میندازه، گفتم آقا من نمیدونم چیکار کنم، این بچه هام یک سره همش مسجد و اردوی جهادی و تو دانشگاه و اینا و اینا. من فکر کردم داره مسخره میکنه، گفتم خب حالا اشکالش چی اینا، گفت آخه من و مادرش نه اهل نمازیم نه اهل روزیم اینا، نمیدونیم بچه های ما برای چی اینجوری در آمدن. از این برم داریم، یکی مسئله تعلیم و یکی مسئله تربیت. من یه بخش اول که مختصرتر راجع به تعلیم عرض بکنم که امام به چه نکاتی اشاره میکرد و بعد یه بحثی راجع به تربیت. در باب تعلیم حالا من این عبارات امام رو اگه بخوام بخونم زیاد میشه، من بعضی محوراشو که خدمتتون عرض بکنم. یکی تو وصیت‌نامه امام دست کم در دو بند، یکی مستقیم به آموزش پرورش ملاحظه کردید اشاره میکنه، یکی راجع به فرهنگ عمومی بحث میکنه که بخشش حتما در درجه اول به آموزش پرورش مربوط. یه بخش که امام میگه به شما یاد دادن که نژاد آریایی و عرب ضعیفن، نژاد اروپایی و غرب اینا قوی هن، اونا میتونن ما نمیتونیم، و این رو از بچگی تو مدرسه ها تو مخ بچه ها کردن. این تو وصیت‌نامه بهش میپردازه. یک کار بزرگ اینه که این نسل بعدی طوری بار بیاد که بفهمه چه ظرفیت های عظیمی داری. هیچ کس مادرزاد ارباب کسی یا برده کسی نیست. این خیلی نکته مهمه در حوزه تربیت. در حوزه تعلیم هم که حالا اشاره عرض کردم عبارات چی میکنم، در حوزه تعلیم سه چهار تا نکته خیلی مهم من اشاره میکنم، از نکاتی که امام هم در جلساتش با آموزش پرورشی ها و معلم ها و اینا میگفت هم در وصیت‌نامه شون. تعلیم و تربیت از دو سر افراد، یکی که بیشتر قدیما مطرح بود از طریق ترس، تنبیه و تهدید، اون تربیت اسلامی نیست. یکی اینه که الان بیشتر رایج شده از جمله تو این مدرسه‌های غیر انتفاعی و اینا که مثل که نمی‌فهمن مدرسه برای تربیته نه برای خوشگذرونی، که یک کار کنیم بچه پولدارا خوش بگذره بهشون، بعدم کلاس‌های خاص ببینن، تست بزنن، برن دانشگاه‌های خوب، هدفشون میشه که بعد برن بیرون. من شنیدم متأسفانه دانشگاه‌های خوبی مثل دانشگاه‌های که با کیفیت مثل دانشگاه شریف که یک زمانی اوایل انقلاب شاید بیش از نیم یا اکثر دانشجوهاش خانواده های متوسط به پایین بودن، الان دانشگاه شریف اکثرشون نه همه بچه سرمایه داره که توی مدرسه های غیر انتفاعی ده ها میلیون در سال کار میکنن، تست میزنن و فقط هم تو نخیه این که بیان دانشگاه شریف و امیرکبیر کجا برن، امریکا، کانادا، انگلیس فلان. یعنی یک نظام آموزشی طبقاتی غربگرا دوباره بازسازی شده، درست برخلاف اتفاقاتی که بعد انقلاب تو انقلاب افتاد و تو دهه 60. خب اینم از آموزش پرورش شروع میشه، هم این که با فقط تنبیه و تهدید و ترسوندن و تحقیر، آموزش پرورش از طریق تحقیر دانش آموز، ترسوندنش، بی شخصیت بار آوردنش. اما میگه تربیت اسلامی نیست. تربیت اسلامی یعنی بتونه ارزش‌های خودش رو بفهمه و به خودش احترام بگذاره، خودش رو مؤثر بدانه، او پلیس درونش و وجدانش رو بیدار کن و تقویت کن. از این طرف هم فکر کنن که آموزش پرورش برای عیاشیه، برای مقدمه ایست برای بیشتر خوردن از بقیه. آقا اصلا تو انقلاب قرار این بود که ما پزشکی، رشته‌های مختلف، مهندسی، اینا تغییری که میکنه در درجه اول تو بعد اخلاقی و تعهد اجتماعیش باشه. ما تو رشته‌های مختلف پزشکی، مهندسی، اینا به لحاظ فنی و علمی به شدت پیشرفت کردیم، یعنی تو دنیا ایران از جهت تولید مهندس و پزشک از خیلی کشورها سرآمد شد. یک زمانی ما حتی جزو دو سه کشور اول جهان شدیم در سرعت رشد اینا، ولی اخلاق پزشکی و اخلاق مهندسی ضعیف و ضعیف‌تر. مسابقه گذاشتیم با بعضی کشوری که بگیم ما بیشتر مهندس و پزشک داریم، اما مهندس و پزشک قرار بود قبل از اینکه مهندس و پزشک باشن آدم باشن، اگه پزشکی شدی که با درد مردم تجارت میکنی و همه چی مثل یک بانکدار و تاجر نگاه میکنی، یا مهندسی باشی که تعهد و حقوق متقابل و این چیزا سرت نشه، و اصلا برای چی انقلاب کنی؟ با کی داری مسابقه میذاری؟ سر چی؟ یا اینایی که شرط ارتقاء همه اساتید رو مقالای برای ISI و اینا میذارن، که با کی داری، برای چی داری کار میکنی؟ کل انرژی تو گذاشتی برای یه مسابقه نمایشی؟ نظام آموزش پرورش چه ارتباطی با مشکلات کشور داره؟ 12 سال یک ملت در دوران کودکی که دوران تعلیم و تربیته، دوستان میدونین دانشگاه، تو دانشگاه تربیت نمیکنن دیگه، نمیشه هم خیلی، بیشتر تو دانشگاه تعلیمه، تربیت جاش تو مدرسه است. آموزش پرورش تربیت میکنه، میتونه بکنه.